حجره، فرمود بهش بگو بیاد جلو. آمد جلوی حضرت ایستاد در حالی که مثل باران اشک می ریخت. آقا فرمودن حجر، من یک سؤالی از تو دارم، اگه یه روزی بهت بگن بگو علی کافره، از علی براءت بجوی، علی مسلمان نیست، این کارو میکنی؟ میدانست آقای همچین صحنه‌ای برای حجر پیش میاد؟ یا حجر کیف بک اذا دعیت الی البراءت منی. اگه یه فرق سب و براءت اینه، در سب طرف ناسزا میگه، فحش میده، براءت یعنی کافر خوندن کسی. وقتی میگیم براءت بجویم یعنی طرف کافر، سب نه، ناسزا میگن. خود حضرت امیرم تو نهج البلاغه دارد به اصحابش فرمود اگر مجبورتون کردن به علی سب کنید سب کنید، اب نداره، به من ناسزا بگید اما خودتونو جانتونو حفظ کنید، اما اگه ازتون خواستن از من براءت بجوید این کارو نکنید. به خدا من مسلمان زاده شدم، من اول مسلمان به پیغمبرم. حضرت میدانست یه همچین صحنه‌ای برای حجر پیش میاد، رو کرد به آقا گفت لو قطعت به سیف اربن اربا، امیر المومنین اگه با شمشیر من حجر رو قطعه قطعه کنند و عذر ملی النار آتیشم بزنن، لآثرت ذالک علی البراءه، او قطعه قطعه شدن و سوختن و میپذیرم، اما نمیگم علی العیاذ بالله کافره، براءت از شما نمیجویم. آقا فرمود خدا جزای خیرت بده، جزاک الله خیرا. من میدونستم، میخواستم از زبان خودت بشنم. با گریه از خانه آقا اومد بیرون. همین اتفاقم براش افتاد. یه روزی قبرشو کندن جلوش، هم خودشو هم پسرشو هم 6-7 نفر از یارانشو، گفتن یا از علی براءت بجویید یا شما رو میکشیم. یاد 20 رمضان افتاد، گفت من به آقام قول دادم ابدا این کارو نمیکنم، هم خودشو سر از بدنش جدا کرده، هم پسرشو، هم 7 تن از یارانشونو که قبرشون مرج عذراء دمشقه که این داعشی های خبیث چند سال قبل تخریب کردن این قبر رو، این قبر حجره. وقتی او رو به شهادت برسوندن یه جمله ای گفت، گفت خدا تو شاهد باش اینجایی که دارن منو به جرم محبت علی سر میزنن میکشن، اینجا جاییه که من خودم اسم رو به اینا معرفی کرده، این سرزمین به دست من مسلمان شدن، حالا دارن به جرم محبت علی من و فرزندم رو به شهادت میرسونن. این ملاقات دومی است که آقا داشتن. ملاقات دیگر که صورت نگرفت، اما جالبه من اینو بگم، سعسعت ابن سوهانه، اینا 3 برادرن، عاشق علی بودن، فدایی علی بودن، میمردن برای امیر المومنین. 2 تاشون تو جمل شهید شدن که وقتی آقا اومد بالا سر یکیشون، زید ابن سوهان داشت جان میداد، آقا فهمدن یه چیزی بگو سفارشی، گفت آقا یه سفارش دارم، این خونها رو از چهره من پاک نکنید، من روز قیامت بیام بگم من از علی دفاع کردم، من روز قیامت بیام از این کسایی که جمل رو آفریدن شکایت کنم به خدا. آقا دعاش کرد، 2 برادر تو جمل شهید شدن، این یه داداش از اینا مونده. این سعسعه همین کسی شب دفن حضرت علی علیه السلام هم اومد، خاک رو سرش میریخ، گریه میکرد، اومد در خانه امام حسن در رو باز کرد، گفت میخوام آقا رو ببینم. ظاهرا لحظاتی اومده که دیگه آقا حالش خیلی بد بوده، بعد از ظهر 20 بوده، دیگه آقا نمیتونست کسی رو به حضور بپذیر. امام حسن عذرخواهی کرد، فرمود نمیتونم، شرایط بابام طوری نیست که شما رو به حضور بپذیره. گفت پس یه چیزی به قول من به پدرتون ابلاغ کنید، بگید سعسعه اینو گفت. آقا فرمودن باشه، دقت بفرمایید. گفت بگید رحمک الله یا ابوالحسن، لقد کان الله فی صدرک عظیما، لقد کنت بکلمات الله علیما. باریکالله باریکالله، چه قشنگ گفته. گفت به باباتون بگید شما از دست ما داریم میرید، ولی 2 ویژگی مهم داشتی. یک، خدا در نظرت بزرگ بود، عظم الخالق و فی عیونه، هیچی حاضر نبودی معامله کنی در کنار خدا، خدا برات اصل بود. دو، عالمترین انسان به قرآن و کلمات الهی تو بودی. رحمک الله یا ابوالحسن، لقد کان الله فی صدرک عظیما و لقد کنت به کلمات الله علیم. آقا میگه گفتم باشه، صبر کن من پیغامتو میرسونم. آمد خدمت امیرالمومنین، بابا جان سعسعه آمده، نشد ما بهش اجازه ملاقات بدیم. یه همچین جمله ای گفت. آقا فرمودن که سلام منو بهش برسونید، بگید والله کنت لی خفیف المعونه و کثیر المعونه. بگید تو به خدا قسم پرکار و کم توقع بودی، برا علی و برا دین تلاش میکردی، توقع هم نداشتی. خفیف المعونه و کثیر المعونه. اینم یکی از کسانی است که موفق شده بیاد ملاقات امیرالمومنین. این سه تا اینجا، البته ملاقاتی که عرض کردم در این حد، یعنی پشت در منزل ابلاغ پیام کرده و پیام رو در واقع ملاقات غیر مستقیم. دو مورد دیگرم بگم و بحث رو جمع کنم. مورد چهارم اسبق ابن نباته است. ایشونم از کسانی است که از شرطت الخمیس بوده، از یاران خاص حضرت بوده. یه سری یار داره حضرت امیر، اینا تا پای مرگ با آقا بیعت کرده بودن، تاریخ اینا رو داره. بای او علیان علی الموت، یعنی گفتن آقا ما بیعت میکنیم ولو کشته بشیم، مثل مالک اشتر، مثل عمار یاسر، مثل حجر ابن عدی. اسبق ابن نباته از ایناست. اسبق همونه که بارها تو کوچه های مدینه و کوفه حضرت رو ملاقات کرده، عیسی از حضرت نقل کرده. اسبق همون کسیه که میگه تو دل شب دیدم آقا سر تو چاه کرده داره با چاه سخن میگه. گفتم آقا چه میکنید؟ فرمود یه حرفایی تو این دلمه نمیتونم بگم، سر به چاه میکنم و اونجا این حرفا رو میزنم. اسبق همون کسیه که آقا بهش مسئولیت داده، خیلی امیرالمومنین رو دوست داشته. صبح بیستم ایشون هم اومد، آقا امام حسن از در منزل آمدن بیرون، دیدنش پشت در داره گریه میکنه، بلند بلندم گریه میکنه. فرمود اسبق گریه تو صداش به بابام میرسه، ناراحت میشه، برو. گفت آقا میخوام برم ولی زانوهام یاد میکنه، نمیتونم برم، یه ملاقات برا من بگیر، من یه بار دیگه بابای شما رو ببینم. حضرت اومدن گفتن آقا اسبق میخواد شما رو ببینه. آقا بهش اجازه داد، اومد داخل منزل، به شدت خودش انداخ رو پاهای آقا، گریه کرد. آقا فهم اسبق گریه نکن. علی راحت شد، علی داره به ملاقات پیامبر میره، من به ملاقات رسول خدا میرم. میگه گفتم آقا این آخرین لحظه هم یه حدیثی چیزی بفرمایید من استفاده کنم. فرمودن اسبق حبیبم رسول خدا یه روز منو خواست، این حدیث رو به من فرمود و فرمود برو به مردم بگو اینو اعلام کن. حدیث من فارسیشو عرض میکنم اینه، برو به مردم بگو لعنت خدا بر کسی که پدر و مادرش رو اذیت کن، لعنت خدا بر کسی که پدر و مادرش رو آزار بده، لعنت خدا بر کسی که اجیرش رو آزار بده، لعنت خدا بر کسی که همسایش رو آزار بده، برو اینو اعلام کن به مردم. بعد که اعلام کردم برگشتم، رسول خدا فرمود من و تو پدر این امتیم، یعنی ما رو نباید مردم آزار بدن، علی رو، پیغمبر رو، من و تو همواره همراه این مردمیم، جار این مردمیم، ما رو نباید این حدیث تو منابع آمده، حالا من خلاصه عرض کردم، من عق والدی و سایر مواردش. اسبقم از آقا خداحافظی کرد آمد. ملاقات پنجم که آخرین موردی است که من عرض میکنم، البته دیگه من ملاقات فرزندان رو که غالبا اون شب 21 بوده، نصایح حضرت، وصایای حضرت، اینا رو دیگه عبور میکنم. شخصی است به نام حبیب ابن عمرو. ایشون میگه من زمانی رسیدم که زخم سر رو باز کرده بودن، داشتن عوض میکردن این در واقع دستمالی که به سر بسته بود. میگه تا نگام به فرق شکافته ی امیر المومن افتاد و بکی تو شروع کردم بلند بلند گریه کرده. ام کلثوم نشسته بود دختر علی، او هم بلند بلند شروع کرد گریه کردن. امیر المومنین رو کرد به من فرمودند یا حبیب ارا ملائکت السماوات والارضین والانبیا وقوفا الیه. قصه نخور، من ملائکه رو دارم میبینم، فرشته ها رو دارم میبینم، انبیا رو دارم میبینم، هازا اخی رسول الله، این پیغمبر دارم میبینم، جالسون اندی نشسته پیش من، یقول اقدم یا علی، میگه علی جان زودتر بیا، فان امامک خیر لک مما انت فیه، علی جان اینجا برای تو بهتره، این مردم قدر تو رو ندانستن، علی جان بیا پیش ما. وقتی این جمله رو گفت صدا ناله ام کلثوم بلند شد، دختر طاقت نداره، شروع کرد گریه کردن. حبیب ابن عمرو میگه من از خانه بیرون نیامدم مگر آن که لحظاتی بعد امیر المومنین به درجه رفیع شهادت رسید. اینها مجموعی از ملاقات هاست که وجود مقدس امیر المومن علیه السلام، حالا من چند تاشو عرض کردم، تو این فاصله کمتر از 48 ساعت بعضی خواص مثل اسبق، حبیب، سعسعه، اینها موفق شدن حجر آقا رو ببینند. اما نقل کرد برای فرزندانش، فرمود جدتون رسول خدا رو خواب دیدم. این خوابها پیام داشت، مادرشون حضرت زهرا هم این خواب رو دید، این خوابها پیام داشت. خواب دیدم، گله کردم، گفتم یا رسول الله اذیتم میکنن این مردم، آزارم دادن، جدتون به من فرمود نفرینشون کن. منم یه نفرین کردم، گفتم خدا علی رو از اینها بگیر، علی رو از اینها بگیر، یه بدی به اینها نصیب کن، که همینم شد، حجاج ها بر این جامعه تو این کوفه حاکم شد، و خدایا بهتر از این مردم و نصیب علی کن در بهشت. تا این جمله رو گفت صدای گریه بچه های امیر المومنین بلند شد. سخت بود مفارقت از امیر المومنین. امروز حضرت تو بستر افتاده، فردا تو بستر افتاده، صحبت میکنه با بچه ها، سفارش میکنه بچه ها رو نسبت به یک دیگر، امام حسن رو، امام حسین رو، محمد حنفیه رو، عرض میکنم ابوالفضل عباس علیه السلام رو. خب ایشون دو سه تا بچه صغیرم تو خونه داشت امیر المومنین، بچه های ام البنین غیر از حضرت ابوالفضل همه کوچیک بودن، 3 سال، 1 سال، حتی بچه شیرخوار داشت حضرت ام البنین، هنوز ازشون بچه شیرخوار داشت. اینا دور تا دور امیر المومنین علیه السلام بودن. سخت بود، اما تو خانه خودش تو بستر بود، بالشی پشت سرش بود، فر رو با یه دستمالی بسته بودن، تشنه می شدن ظرف شیر در مقابلشون بود. لذا همه ی کسایی که گریه کردن، امیر المومنین فقط رو به امام حسین کرد، فرمود بابا تو گریه نکن، بابا تو گریه نکن، گفت بابا علمت البکال اجلک، بابا اینجا گریه نکنم کجا گریه کنم؟ فرمود بابا جان گریه کنم باید برای تو گریه کنم. میدونید چی میخواد بگه امیر المومنین؟ میخواد بگه بابا من تو خونمم، تو بسترم، بالش پشت سرمه، فرق بسته، به جای آب شیر، اما تو گودی قتلگاهی، میان شمشیر شکسته هایی، نه آب نه شیر، نه سنگ به پیشانی، نه نه شمر و جالسون علا صدرک. حسینم من اطرافم و دور تا دورم و بچه هام گرفتن، اما دور تا دور حسین و دشمن ها گرفته بودن، هر بچه یک مطلبی میگه، اظهار محبتی میکنه، اما کربلا هر که هرچی داشت به ابی عبدالله زد، هر کجا نشستیدی یا حسین
تنابی نماز سرگاه کوفه، سلام ای گل یا سپر پرد کینه، سلام ای غم تیغ و فرل شکسته، خدا حافظ خاطرات مدینه، خدا حافظ خاطرات مدینه، خدا حافظ بیت و لحظان زهرا، خدا حافظ آه و عشق یتیم، خدا حافظ شام شبهای تنها.
خب دوستان عزیز شنونده، صبح شما بخیر باشه. صحبت‌های حجت الاسلام دکتر ناصر رفیعی رو شنیدید در قالب برنامه بربال سخن در خصوص بیانات مولای عاشقان امام علی علیه السلام پس از ضربت خوردن.
در هر سحری با تو همی گویم راز، بر درگه تو همی کنم عرض نیاز.
ای خدای دلار، ای خدای دلار،
هر نفس فرصت بیداری است، هنگامه گفتگو با محبوب، پاک و زلال مثل باران. زلال مثل باران. ویژه برنامه سحرهای ماه مبارک رمضان از رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم علی رسوله محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. آیا با گذشت زمان کفاره زیاد می شود یا نه؟ ما کفارات دو جور داریم. یه موقع از کفاره روزه هایی است که انسان به خاطر اضطرار افطار می کند و می خوره، یه موقع از کفاره روزه هایی است که انسان به دلیل عمد و از روی خلاصه تعمد افطار میکند و باید کفاره بده. ما دو جور کفاره داریم، ولی در هر دو صورت با گذشت زمان کفاره زیاد نمیشود. فقط کسی که روزش را عمدن افطار کرده است، برای هر روز باید 60 مسکین را طعام بدهد، ضمن اینکه روزه اون روز را هم که افطار کرده است باید بگیره، یا 60 روز باید روزه بگیرد، ضمن این که روزه اون روزی را هم که عمدن افطار کرده است رو باید قضا کنه. اما در ارتباط با افرادی که به دلیل کسالت و بیماری یا به دلایل شرعی معذور از گرفتن روزه بوده اند و موفق نشدن تا امسال روزه های قضا شده فوت شده شون رو به اصطلاح قضا بکنن، نه، فقط اینها باید 10 سیر گندم برای هر روز از روزه هایی که الانان فوت شده است باید کفاره بدن و با گذشت زمان کفاره ها اضافه نمی شود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شوق القلب بعد تعود بالله تجد والتقينا مضى عام وتوقيفي ازدياد كأن الدهر مشيته الهوينا أتى رمضان قافلة الأمان تجلى وجهها جاءت إلينا تجلى وجهها جاءت إلينا.
خدا جویی که از یاد خدا یک دم نشد غافل، چه رو داده که از بحر عبادت بر نمی خیزد. از آن ضربت که بر فرق علی زد زاد ملجم، یقین دارم که از جا تا قیامت بر نمی خیزد. یاران همراه، وقتتون بخیر باشه. یک بار دیگه ایام سوگواری مولای عاشقان، امام عارفان، امام علی علیه السلام رو خدمت یکایک شما خوبان تسلیت و عزیزت عرض میکنم. با شما این رادیو گفتگو و میان برنامه گفتم گفت.
گفتم
نفوذ حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
نه، حس خوبی به من نداد، امواج خوبی نداشت. آقا یه دو جلسه با این نشست و برخاست بکن، یه چهار جلسه با این حرف بزن.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
یکی از مسائل مهمی که شاید توی بحث حق و ناس، نمیدونم حالا شاید بهش دقت شده بهش دقت نشده، ما بعضی وقتا یه کارها یا یه مسائلی رو انجام میدیم که اصلا هیچ پایه و اساسی نمیتونه داشته باشه. مثلا فردی رو برای اولین بار میبینیم، میگیم نه این آدم خوبی نیست. از کجا میگی آدم خوبی نیست؟ چرا آدم خوبی نیست؟ نه، حس خوبی به من نداد، امواج خوبی نداشت. آقا یه دو جلسه با این نشست و برخاست بکن، یه چهار جلسه با این حرف بزن، یه کمی با این مراودت بیشتر کن. یا مثلا اولین بار طرف اصلا حواسش به تو نبوده، جواب سلام تو رو نداده، تو دیگه اصلا با این دشمن میشی، دیگه اصلا میخوای این از صحنه روزگار محوش بکنی. خب برای چی؟ این امواجش خوب نبود، نمیدونم ستاره هامون با هم نیفتاد، نمیدونم اصلا منو نگرفت، اصلا خیلی منفی بود. اینا اصلا بیمفهومه. ما یکی رو وقتی میتونیم اصلا، اولا قضاوت که اصلا ما نمیتونیم کسی رو قضاوت بکنیم.
راه‌های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع می‌کند مستور است.
ما فقط می‌تونیم دیگران رو درک بکنیم. حالا میگیم حالا رفتیم تو وادی قضاوت کردن، هم سعی کنیم یک قضاوت عادلانه داشته باشیم. اون آدم شاید جنبه‌های خیلی مثبت دیگه‌ای هم داره و من شروع بکنم به تخریب شخصیت اون آدم برای چی؟ چرا؟ چون امواجش رو من دوست نداشتم یا مطابق میل و سلیقه من نبوده؟ نه، این هم میتونه تون دایره حق و ناس قرار بگیره. میگن دوست باید هم در روبرو، هم در پشت سر و هم در ذهنش از دوستش دفاع بکنه، حتی در ذهنش هم نسبت به دوستش شایبه نیاره. میگه تو وال من اشتغل عیوبهی ان عیوب المسلمین، میگه خوشا به حال کسی که پرداختن به عیبهای خودش اون رو از پرداختن به عیبهای دیگران دور میکنه. پس بیایم اول بگردیم توی خودمون، مشکلاتی که خودمون داریم اونها رو بگردیم و اونها رو پیدا بکنیم.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
Me
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
از نیستان تا مرا با لیدن مرد و زن نالیدن.
بارالها در این ایام که قرآن خود را نازل فرموده ای، نوری به قلب ما نازل فرما تا روشنی صبح همیشگی حقیقت را دریابیم و ما را در نماز همچون کسانی قرار ده که مراتب شایسته آن را دریافته و ارکان و جوانب آن را نگه دارندگانند. آنان که جویای همسایگان و پویای هفت آسمانند. توفیقی عطا فرما تا به آن کس که از ما بریده بپیوندیم. اکنون که درهای صبح روح بخش زندگی رو به باز شدن است، حلاوت روزه را به اعضا و جوار هم بچشان. به چشمم که جز تو را نبیند و گوشم که جز تو را نشنود. معبودا در بخشای که در مهمانی پاکیزه تو هر آنچه هستم باز آوردم که تو خود دعوتم کرده ای، یا غفار الذنوب. خب دوستان عزیز، وقتتون بخیر باشه. آرزوی بهترین ها رو داریم برای یکایی که شما خوبان. بار دیگه تسلیت و تعزیت عرض میکنیم به همه شما خوبان. ایام سوگواری مولای عاشقان، امام عارفان، امام علی علیه السلام رو و از همه شما عزیزان التماس دعای خیر داریم. ممنون از اینکه در این مجال چند ساعته با ما همراه و همدل بودید و برنامه های خودتون رو از رادیو گفتگو دنبال کردید. با این امید که باز هم فرصتی باشه که خدمتگزار شما خوبان باشیم، از حضورتون مرخص میشیم و از ضمن خداحافظی دعوت میکنیم که شما مهربانان همچنان همراه برنامه خودتون باشید که تا لحظاتی دیگه بخش صبحگاهی رو همکاران خوب من تقدیم شما عزیزان خواهند کرد. تا مجالی دیگر، بدرود و خدا نگهدار.